رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برهانی رو مصنف اقامه کردن برای اثبات ضرورت وجود انسان کامل، و شارح پس از مقدمه‌ای که تمهید فرمودن شروع کردن به توضیح این برهان، که البته خارج توضیح شارح رو دیروز عرض کردیم ولی تطبیقش باقی مونده. بعدم شارح ملخص برهان را بعد از توضیح ذکر می‌فرمایند و در پایان شرح این فصل عبارتی رو از کتاب انشاء الدوائر محی الدین نقل می‌فرمایند. حالا قبل از آنی که اون توضیح شارح رو برای برهان به طور خلاصه تکرار بکنیم و عبارتش رو تطبیق بکنیم، به نظر میاد که بیان سه مطلب لازمه. مطلب اول راجع به معانی سورته، چون دوبار هنگامی که شارح ملخص برهان رو بیان بفرمایند این کلمه صورت استعمال میشه که اصطلاح عرفانیش مورد نظر ایشونه. به این تناسب لازم است که معانی صورت معلوم باشه، چون در هر جا که صورت استعمال میشه ممکنه به یکی از این معانی باشه. مرحوم فاضل تونی در تعلیقه مختصری که بر مقدمه قیصری دارن که به فارسی هم هست و کتاب بسیار پرمغزی است، رساله دکترای مرحوم فاضل تونیس که البته املا فرمودن و بعضی از شاگردانشون نوشتن کتابت کردن، ایشون در اونجا هفت معنا برای صورت میشمرن. یه مرتبه صورت گفته میشه به معنای ما به شی بالفعل، یعنی اون چیزی که به واسطه او شی فعلیت پیدا میکنه، یعنی چیزی که فعلیت شی در گرو اوست. با توجه به این معنا گاهی صورت اطلاق میشه بر صورت جسمیه و گاهی صورت اطلاق میشه بر صورت نوعیه. خب این تا اینجا دو تا معنا برای صورت پیدا میشه، یکی صورت جسمیه و دیگری صورت نوعیه. معنای سوم صورت شکله. گاهی صورت گفته میشه و شکل اراده میشه. معنای چهارم صورت فعلیته. این که امیرالمومنین علیه السلام راجع به عقول یعنی ملائکه و فرشتگان الهی مجردات فرمود صورون عاریتون عن المواد خالیتون من القوة والاستعداد، که روایت در درر و غرر آمودیست. اینجا صور به معنای فعلیاته، چون مجردات فعلیت محضه، قوت در اونا راه نداره، معنا نداره. و این که بر واجب تبارک و تعالی اطلاق صورت و صور میشه، گاهی به واجب صورت و صور اطلاق میشه، اینجا هم صورت به معنای همین فعلیت، این چهار تا معنی. گاهی صورت گفته میشه به نوع، گاهی صورت گفته میشه به فصل. این تا اینجا شش تا معنا. یک معنای هفتمی هم کثیرم ما در عرفان اراده میشه از صورت، غالبا معمولا وقتی در عرفان صورت میگن، صورت به معنای مظهره. این دو موردی هم که در عبارت شارع خواهیم رسید که ایشان صورت را به کار میبرن استعمال میکنن، به همین معنای عرفانیش هست، صورت یعنی مظهر. این مطلب اول از سه مطلب بود که تمام شد. مطلب دوم راجع به حقیقت انسانی است که این هم خودش در عرفان یه اصطلاحی است، از اصطلاحات عرفانی است. حقیقت انسانی در پایان عبارتی که دیروز تطبیق کردیم، این حقیقت انسانی استعمال شده بود در عبارت شارع که فرمودن حقیقت انسانی ذل وحدت ذاتی است. این حقیقت انسانی که در عرفان میگن و یه اصطلاح مخصوصی است، اصطلاح خاصی است، یعنی چی؟ حقیقت انسانی در عرفان که میگن یعنی عین ثابت انسان کامل. به عین ثابت انسان کامل حقیقت انسانی اطلاق میشه. قیصری در فصل هشتم از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش این بحث رو مطرح میکنه که عالم صورت حقیقت انسانی است. صورت به همون معنای عرفانی که الان عرض کردم، به معنای مذهب. فصل هشتم قیصری معنون است به این عنوان: فی ان العالم صورت الحقیقت الانسانیه. عالم صورت و مظهر حقیقت انسانی است. حقیقت انسانیه یعنی عین ثابت انسان کامل که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه اطهار باشه. به چه بیان؟ حالا یه خلاصه از اون بیان قیصری رو اینجا عرض بکنم. به این بیان که به نظر عرفا در عالم اسماء حق حکومت میکنه، عرفا اسماء را مربی موجودات عالم میدونن، یعنی موجودات عالم رو تحت تربیت اسماء حق میدونن، یعنی موجودات را مظهر اسماء حق تبارک و تعالی می دونن. خب بنابراین موجودات عالم اینها هر کدام مظهر یه اسمی از اسماء حق. اسماء حق همشون مظهر اسم الله هست، به خاطر این که بین اسماء ترتب هست و اسم الله اسم جامعه، جامعه همه اسماء. خب پس بنابراین موجودات عالم مظاهر اسماء، اسماء همشون مظهر اسم الله. یک قاعده در عرفان هست به نام قاعده اتحاد ظاهر و مظهر. عرفا معتقدند که ظاهر و مظهر اتحاد دارند. اتحاد ظاهر و مظهری که در عرفان میگن همان اتحاد وجود و ماهیتی است که در فلسفه گفته میشه، که حالا اگر بخوایم وارد توضیح این خصوص بشیم از بحث اینجا دور میمونیم. اشاره میکنه اتحاد ظاهر و مظهری که عرفا میگن همان اتحاد وجود و ماهیتی است که در فلسفه گفته میشه. خب طبق قاعده اتحاد ظاهر و مظهر، وقتی اسماء حق همشون مظهر اسم الله شدن، با اسم الله یکی میشن، اون وقت نتیجه این میشه که تمام موجودات میشن مظهر اسم الله، چون تمام موجودات مظاهر اسماء حقن، اسماء همشون مظهر اسم الله هن. طبق قاعده اتحاد ظاهر و مظهر اسما که مظهر اسم الله هن با اسم الله یکی هن. خب وقتی که موجودات عالم مظاهر اسما شدن، مظاهر اسم الله هم میشن، چون اسما با اسم الله طبق قاعده مذکوره یکی. تا اینجا موجودات عالم همه شدن مظهر اسم الله. از اون طرف این ثابت انسان کامل مظهر اسم الله ده. این ثابت انسان کامل که بهش حقیقت انسانیه گفته میشه، یعنی این ثابت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، حقیقت انسانیه که این ثابت انسان کامل باشه عبارت است از حقیقت نبویه و حقیقت ولویه، عبارت است از حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم و حقیقت علویه، حقیقت حسنیه، حسینیه، سجادیه، تا برسه به حقیقت مهدویه علیه الصلاه و السلام. خب این ثابت انسان کامل مظهر اسم الله به خاطر این که انسان کامل است که آینه سر تا پا نمای تمام اسما و صفات الهی است، لذا این ثابت انسان کامل میشه مظهر اسم جامع الله. خب وقتی این ثابت انسان کامل مظهر اسم الله شد، طبق قاعده اتحاد ظاهر و مظهر با اسم الله یکی میشه. خب پیشتر بیان کردیم که تمام موجودات مظهر اسم الله هست. وقتی این ثابت انسان کامل با اسم الله یکی شد بر اساس قاعده اتحاد ظاهر و مظهر، نتیجه این میشه که تمام موجودات عالم میشن مظاهر حقیقت انسانیه، یعنی این ثابت انسان کامل، یعنی حقیقت نبویه و حقیقت ولویه. لذا حقیقت انسانیه هست که در تمام مراتب خارج، در تمام مراتب خارج، در تمام موجودات خارج، در تمام موجودات عالم، در تمام مراتب ظهور داره، یعنی همه موجودات عالم، موجودات خارج، همه میشن مظهر حقیقت انسانیه. اینه که قیصری میفرماید فصل هشتم از مقدمه خودش در این است که عالم صورت حقیقت انسانیه است، یعنی مظهر حقیقت انسانیه است. خب ای تا اینجا درست، بسیار خوب، بله، اما به اندازه همون سهمی که اون اسم داره دیگه، اما اینجا حساب سهم نیست دیگه، توجه میکنی؟ یعنی مثلا فرض و یه موجودی غیر از انسان کامل، درسته مظهر یه اسمی غیر از اسم الله، اونم چون مظهر اسم الله و اتحاد داره با اسم الله، در نتیجه میشه مظهر اسم الله، اما در این حال که نمیتونه همه ابعاد اسم الله رو نشون بده، به اندازه سهمی که اون اسم داره، به اندازه بهره و ظرفیتی که اون اسم داره، مرتبه که اون اسم داره. خب حالا عیسی اینجا یه مطلبی که دغدغه بعضی از آقایونم بود سوال کردن، و این یک مطلب کلیدی هم هست در عرفان، یه مطلب راهگشایی هست، و اون نقش وجود عنصری انسان کامله، این نشأه عنصری، وجود عنصری انسان کامل پیامبر و ائمه علیهم السلام. رهبر راحل قدس سر رو در شرح دعای سحر ایشون می‌فرمایند که وجود عنصری انسان کامل مجمل حقیقت انسانی است، یعنی همون حقیقت انسانی است به نحو اجمال. اجمال حقیقت انسانیه میشه وجود عنصری انسان کامل، پیغمبر و ائمه علیهم السلام. وقتی که وجود عنصری انسان کامل شد مجمل حقیقت انسانیه، تمام موجودات عالم، تمام موجودات مراتب خارج، اینها همه در وجود عنصری انسان کامل منتوی هستند، نحوه انتواء عقول تفصیلیه در عقل بسیط. تمام موجودات مراتب خارج، تمام موجودات عالم منتوی و مندرج در وجود عنصری انسان کاملن، نحوه انتواء عقول تفصیلیه یعنی کلیات تفصیلیه در عقل بسیط یعنی در ملکه بسیطه. چطور تمام کلیات و قواعد فقه و همچنین تمام فتاوای جزئیه، چون فتاوای جزئیه از همون قواعد و کلیات تفصیلیه فقه صادر میشه، چطور تمام قواعد و کلیات تفصیلیه فقه دونه دونه و فتاوای جزئیه که از اونا صادر میشه و در رساله نوشته میشه، چطور در ملکه بسیطه شخص فقیه و مجتهد هست اما نه به نحو ترکیب، تفصیل، امتیاز، بلکه به نحو وحدت، بساطت، اجمال؟ از الف تا یا در قوه مداد، مداد یعنی مرکب سر قلم، کاتبی کو تا نویسد ساد و زاد، تمام حروفی که با مرکب سر قلم روی صفحه کاغذ نوشته میشه، اینها همه در همون مرکب سر قلم جمع اما به نحو اجمال و وحدت و بساطت. سیف و سکین و سنان و سلسله خفته در آهن شو در هامون گله، چطور شمشیر، چاقو، نیزه، زنجیر، اینا همه در آهن جمعن، تمام موجودات عالم، تمام موجودات مراتب خارج در وجود عنصری پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام یعنی انسان کامل، یعنی حقیقت انسانی جمع منتوی هم مندرج هم. فرقی من نه تمام موجودات عالم. این وجود عنصری اجمال همون حقیقت انسانی است، اساره همون حقیقت انسانی است، اساره و فشرده و خلاصه همون حقیقت انسانی است. این فرمایشی است که ایشون در شرح دعای سحرشون دارن و این مطلب قابل توجه است، مطلب کلیدی است که گاهی حقیقت انسانیه گفته میشه، گاهی نشئه عنصری انسان کامل گفته میشه، وجود عنصری انسان کامل گفته میشه. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم که قبلا هم بهش اشاره کردیم، یک تقسیمی قیصری در فصل دوم از مقدمه خودش که در اسما و صفات حقه برای اسما ذکر کرده و یک ملاکی هم برای اون تقسیم ارائه کرده و اون تقسیم اسما است به اسما ذاتی و صفاتی و افعالی یا فعلی. بنابر یک تقسیم اسما سه دسته میشن: اسما ذات، اسما صفات، اسما افعال. ملاکی که قیصری برای این تقسیم ارائه کرده تبادره، ظهوره. یعنی میگه ما باید ببینیم که از اسم آیا ذات متبادره، تبادره به ذهن پیدا میکنه میشه اسم ذات، اگر صفت متبادره میشه اسم صفت، اگر فعل میشه اسم فعل. و اضافه هم میکنه که ممکن است یک اسم به دو اعتبار از دو قسم از این سه قسم محسوب بشه و یا به سه اعتبار از هر سه قسم به حساب بیاد. مثال هم میزنه به رب، اسم رب. رب به معنای ثابت میشه اسم ذات، به معنای مالک میشه اسم صفت و به معنای مصلح میشه اسم فعل، به اعتبار معنایی که ذات ثابت باشه میشه اسم ذات، به اعتبار معنایی که مالک باشه میشه اسم صفت، به اعتبار معنایی که مصلح باشه میشه اسم فعل. رهبر راحل قدس سره در تعلیقاتی که بر مقدمه قیصری و همچنین مصباح الانس دارن به این ملاک قیصری اشکال میکنن و اشکالم علل قاعده است، وارده. اشکال اینه که ملاک تبادر، حالا به تعبیر بنده، در حوزه ادبیات و در حوزه الفاظ کاربرد داره، کارایی داره، نه در حوزه عرفان، نه در حوزه حقایق. اینجا ما بحث لفظ که نداریم، بحث لفظی که نداریم که ببینیم چه معنایی از لفظ به ذهن تبادر پیدا میکنه. عرفان از علوم حقیقی است، در اینجا سر و کار با حقایق، ارتباط با واقعیات، دنبال تبیین واقعیات هستیم در عرفان. این ملاک مناسب با حوزه عرفان نیست. بعد خود ایشان یه ملاکی را که مناسب با عرفان و مطابق با قواعد عرفانی مطالب عرفانی باشه مطرح می فرماید و به طور خلاصه اون ملاک اینه که اون اسمایی که بر قلب سالک متجلی میشه هنگامی که سالک فنای افعالی پیدا میکنه، اونا میشه اسما و افعال. و اون اسمایی که بر قلب سالک متجلی میشه هنگامی که سالک فنای صفاتی پیدا میکنه میشه اسما و صفات. و اون اسمایی که بر قلب سالک تجلی میکند هنگامی که سالک فنای ذاتی پیدا میکنه اونا میشه اسماء ذات. هنگامی که سالک در فعل حق فانی میشه که در سفر اول، در پایان سفر اول از اسفار اربعه عرفانی این اتفاق میفته، یعنی فنای افعالی برای سالک پیدا میشه، سالک در این مرحله میشه مظهر اسماء افعال. بعد که سالک در سفر دوم، سفر اول سفر من الخلق الی الحق، سفر دوم سفر فعل هم، در سفر دوم که سیر در اسماء و صفات حق باشه یه مرتبه سالک فانی میشه در صفت، اینجا میشه مظهر اسماء و صفات، اسماء و صفات برش تجلی میکنه. یه مرتبه هم سالک در ذاتی که پشت اون صفت است ظهور در اون صفت داره، یعنی ذات واحدیت، این فنا ذاتی که در اینجا گفته میشه فنا ذاتی هلاک نیست، یعنی فنا در ذات احدیت نیست که در تامت الکبرا واقع میشه اتفاق میفته، این فنا ذاتی استهلاکه، یعنی فناء در ذات واحدیت. اگر سالک در ذات ظاهر در صفت فانی شد، یعنی ذات واحدیت، وقت در این مرحله سالک میشه مظهر اسماء ذات، هم اسماء صفات هم اسماء ذات هر دو در موطن واحدیت، هر دو در مرتبه واحدیت ها، چون اصلا بحث اسما که می کنیم در مرحله واحدیت، نه در مرتبه احدیت، نه در مرحله احدیت. این ملاکیست که ایشون مطرح می فرماید. خب اینم مطلب سوم بود که تمام شد. حالا چنان که دیروز هم عرض کردیم، شارح در توضیح برهان مصنف بر ضرورت وجود انسان کامل اینطور می‌فرمایند که ذات، یعنی ذات احدیت، وحدت بر او غلبه داره، تمام کثرات در ذات احدیت انها پیدا می کنن در اون مرتبه محو میشن، یعنی هیچ نشانه ای و نشانی از کثرت در اون مرتبه نیست. خب این حساب ذات احدیت. در مرتبه مظاهر، به مظاهر که میایم که اسما و صفات باشن و اعیان اشیا، در این مرحله، در این مرتبه هم کثرت غلبه داره، به مقتضای کمال اسمایی که دیروز هم عرض کردم، کمال اسمایی عبارت است از این که کمالات حق تبارک و تعالی در آینه وجودی خودشون مشاهده بشن، در مقابل کمال ذاتی که عبارت است از این که کمالات در ذات مشاهده بشن، ادراک بشن، معلوم بشن. پس بنابراین در مرتبه مظاهر هم این مظاهری که با نفس رحمانی از ناحیه حق تبارک و تعالی ایجاد شدن، که نفس رحمانی اعم از فیض اقدس و فیض مقدس باشه، که نتیجه تجلی فیض اقدس پیدایش اسما و اعیان و نتیجه تجلی فیض مقدس هم پیدایش موجودات خارجی، مظاهر خارجی. خب در این مرحله هم که مرحله مظاهر باشه، بنا به اقتضای کمال اسمایی، که اقتضای کمال اسمایی این استش که مظاهر در آینه وجودی خودشون دیده بشن، ادراک بشن، مشاهده بشن، کثرت حکومت هم. خب حالا نقش انسان کامل در این بین چیه؟ نقش انسان کامل در این میان، در این بین، رابطه بین ذات و مظاهره، واسطه بین ذات و مظاهره. با ایجاد مظهر جامع که جامع و شتافه، یعنی جامع این مظاهر متکثره کثیره است، با ایجاد مظهر جامع که انسان کامل باشه، بین مظاهر کثیره متکثره و بین ذات واحد ارتباط برقرار میشه. یعنی از راه ایجاد مظهر جامع که انسان کامل باشه، که نه وحدت بر او غلبه داره نه کثرت، هم مظهر وحدت و هم مظهر کثرت، از راه ایجاد مظهر جامع که وجود انسان کامل باشه، که یک مظهر معتدلیست، یعنی نه وحدت بر او غالبه و نه کثرت، در یک مرحله وحدت داره، در یک مرحله کثرت داره. وحدت و کثرت هر دو رو زیر پوشش داره، تحت پوشش داره. در یه مرتبه قل انما انا بشر مثلکم، در یه مرتبه فکان قاب قوسین و ادنا که دیروز عرض کردم. با ایجاد انسان کامل ارتباط و پیوند برقرار میشه بین خلق یعنی مظاهر متکثره و بین حق یعنی ذات. این نقش وجودی انسان کامل است که لولاک لما خلقت الافلاک، واسطه وجودی مظاهر متکثره وجود انسان کامل است، که انسان کامل هم همونطور که عرض کردم یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام، لذا پیغمبر اکرم فرمود آدم و من دونه تحت لوائی، یا فرمود کنت نبیین و آدم و بین الماء و تینی. امیر المومنین علیه السلام و السلام هم فرمود کنت مع الانبیاء سرن و مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهرن، و در خطبت البیان فرمود انا آدم، انا نوح، انا ابراهیم، انا موسی. خب حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید، بعد ملخص برهان را شارح ذکر می‌فرمایید. دو تا اشتباه را هم از دیروز اصلاح بکنیم. یکی اون جمله ابن سینا راجع به اعتدال مزاج انسانی که به واسطه اعتدالی که مزاج انسانی داره وکر و آشیانه نفس ناطقه شده، دیروز عرض کردم در نمط سوم. در فصل آخر نمط دوم که دیگه بعدش نمط سوم شروع میشه که در مباحث نفسه، در اون فصل آخر نمط دوم این فرمایش رو شیخ داره. یکی همون آیه شریفه به این صورت است که تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، راجع به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اذا عرفت هذا فنقول، مقدمه که تمام شد، حالا در توضیح برهان مصنف بر ضرورت وجود انسان کامل اینطور میگی: ان تلک الهویت الواحدت بالوحدت المطلقه لما غلبت فیها احکام و وحدت هل اطلاقیت ذاتیت علی احکام الکثرت الاسمائیه والحقایق الوجودیه. بله حالا هنوز تا تمام بشه حالا میخونیم در پایان، چشم، یه مقدار از عبارت شر جلو بریم. علا احکام الکثرت الاسمائیه و الحقایق الوجودیه، بل استهلک و مها ظهور الکثرت به حسب ظهور القهر الاحدی ذاتی. ای خفیه احکام القیود المتقابلته فی مقام الجمع المعنوی الذی هو تعین الجامع لجمیع التعینات کما سبق ان تعین المطلقه و خصوصیته هو جمع المتقابلات. این عرض می کنم که جواب لما در پایین این صفحه می رسیم بهش. با کتاب ما، با نسخه ما، یه سطح مونده به آخر. اراده ان یظهره ذاته الظاهره، یعنی در مظهر جامعی که انسان کامل باشه. خب حالا همینجوری کم کم عبارت رو میخونیم، حالا این شرط و شرط طولانی رو. فنقول هویت واحد به وحدت اطلاقی، یعنی ذات، یعنی ذات احدی، چون که غالب است در او احکام وحدت اطلاقیه ذاتیه، در احکام کثرت اسما و حقایق وجودیه که اعیان و اشیا باشه، بلکه مستهلک و محو است ظهور کثرت در اون مرتبه ذات احدیت بر حسب ظهور قهر احدی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، بر حسب ظهور قهر احدی ذاتی، یعنی چه مستعلق و محو ظهور کثرت، یعنی مخفی احکام قیود متقابله احکام کثرت فی مقام الجمع المعنوی، در مرتبه جمع معنوی که همون مرتبه ذات احدیت باشه. جمع معنوی یعنی مرتبه‌ای که جامع همه تعینات، منتها به نحو اجمال، به نحو بساطت، به نحو وحدت، نه اینکه اینا با خصوصیت تکثر خودشون در اون مرتبه باشه. یعنی مخفیس احکام قیود متقابله و کثرت در مقام جمع معنوی که همون مرتبه ذات احدیت باشه، الذی اون مقام جمع معنوی که تعین جامع همه تعینات که همون مرتبه احدیت باشه. کما سبق این مطلب که مرتبه احدیت تعین جامع جمعی تعیناته، کما سبق که چی؟ که ان تعین المطلقه و خصوصیته هو جمع المتقابلات، تعین ذات مطلق احدی و خصوصیتش و ویژگیش جمع متقابلات و متکثرات و کثرات هست، جامع همه اونا شد. ثم ظهرت، این حالا ذات که وحدت قاله، حالا با نفس رحمانی چه مظاهر ایجاد میشن از طرف حق تبارک و تعالی، در این مرحله هم باز کثرت غالبه، یه رابط میخواد در اینجا، یه پیوندنده میخواد که اون انسان کامله. ثم ظهرت به تجل نفسی الوجودی فی مظاهر متفرقت غیر جامعت من مظاهر هذه العوالم العینیت والحسیه ظهور النفس و اندفاسه فی المخارج به مظاهر الحروف والکلمات على سبیل تفصیل کتنوع الموجودات فی المراتب و تعین کل منها به خصوصیت خاصت به و ظهور کله به تلک الخصوصیات. سپس این هویت واحده یعنی ذات ظهور پیدا کرد با تجلی نفسی وجودی، با نفس رحمانی که همون وجود باشه، در مظاهر متفرقه متکثره‌ای که جامعی، حالا فعلا چون هنوز که به مظهر جامع و انسان کامل نرسیدیم که جامع و شتات اینها باشه، فعلا جامعی ندارن، متکثرن، کثرت درشون حکومت میکنه. مظاهر متفرقه غیر جامع عبارت باشه از مظاهر عوالم خارج و حس که پایین ترین مرتبه خارج و همین مرتبه عالم حس. خب ظهور پیدا کرد با تجلی نفسی هویت ذات در مظاهر کثیره، نحوه ظهور نفس و انبساط و انبساط نفس در مخارج حروف، حالا ظهور نفس به مظاهر حروف و کلمات حالا سبیل تفسیر دونه دونه، که تنوع موجودات فی المراتب، مانند تنوعی که موجودات در مراتب خودشون دارن و تعینی که هر یک از موجودات با خصوصیت خاص به خودشون دارن و ظهوری که همه موجودات با اون خصوصیات و ویژگی های مخصوص خودشون دارن. کما خب ثم ظهرت با تجلی نفسی در موجودات، کما سبقت تنبیه و علیه فی تفصیل الکمال الاسمایی، چنان که سابقا گذشت تنبیه بر این مطلب در توضیح کمال اسمایی، به ان مقتضاه انما هو ظهور الکل به حسب جزئی من الجزئیات مقهورا احکام و وحدت ذالک الکل تحت احکام کثرت الجزئی الظاهر، که اقتضای کمال اسمایی این استش که موجودات با خصوصیت خودشون به نحو تکثر ظهور پیدا بکنن، در حالی که احکام وحدت مقهور احکام کثرت جزئی ظاهر در مرحله مظاهر باشه. فهین اذن خفیه هنا که امر الوحدت به حسب اقتضاء الذات ات تفریق الفعلیه و تفصیل العینیه اظهارا للکمالات الخاصه الجزئیه المتعلقه به جزئیاتها. خب پس در این هنگام امر وحدت باز مخفیه، یعنی در مرتبه مظاهر کثرت غالبه، امر وحدت مخفیه بر حسب اقتضاء و ایجاد ذات تفریق فعلی رو، افعال متفرقه رو، مظاهر متکثره رو و تفصیل عینی رو، مظاهر تفصیلی خارجی. اقتضاء ذاتم به خاطر به منصه ظهور و بروز رساندن این مظاهر متکثره است که این کمالات، این مظاهر در آینه وجودی خود اون مظاهر دیده بشه و مشاهده بشه. اظهاراً للکمالات الخاصت الجزئیت المتعلقت به جزئیاتها، به خاطر اظهار کمالات خاص جزئی متعلق به جزئیات موجودات که همین مظاهر باشه. خب حالا جواب لما، چون که در مرتبه ذات احدی وحدت حکومت میکنه، در منطقه مظاهر کثرت حکومت میکنه، اراد ان یظهره ذاته و ظاهرت علی التفصیل به کلیتها و احدیت جمعیتها فی مظهر کامله. اراده فرمود خداوند که اول انسان کامل خلق بشه و ایجاد بشه، اراده که ان یظهره که یه مظهری رو اتخاذ بکنه برای خودش، اظهار بکند ذات خودش. کدوم ذات؟ همون ذاتی که ظهور داره در مرتبه مظاهر به طور تفصیل، که اونا هم حق تبارک و تعالی ایجاد کرده با نفس رحمانی، منتها اون ذات ظهور بکنه به کلیتها و احدیت جمعیتها، یعنی در یک موجودی، در یک وجودی که دو جنبه داشته باشه، بتونه هم مظهر وحدت باشه و هم نماد کثرت باشه، دو جنبه داشته باشه، وحدت و کثرت، نه وحدت برش غلبه داشته باشه نه کثرت، که با اون جنبه وحدتش با ذات مرتبط باشه و با جنبه کثرتش هم با مظاهر، و حکومت بکند به حکومت وجودی بین مظاهر، اونم به عدالت، که حق وجودی هر موجودی را اعطا بکند. مقام جمع الجمع که ذات احدیته، که نه این مرتبه وجود انسان کامله، که حالا این خصوص بیشتر توضیح داده میشه، هنوز عبارت مونده از انشاء و دوائر هم یه عبارتیشون خواهند آورد. فی مظهر کامله، در یک مظهر کاملی که یتضمن سایر المظاهر الظاهره بها تفصیلا، یه مظهر کاملی که در برگیرنده و در بردارنده سایر در کلمات شارع به معنی جمیع مظاهر باشه. کدوم مظاهر؟ مظاهری که ظاهر است ذات به وسیله اون مظاهر، چون مظاهر را هم ذات با نفس رحمانی ایجاد کرده. مظاهری که از ظاهر تهیه به ها تفصیلا، ذات به واسطه اون مظاهر ظهور داره در یک مظهر کاملی که متضمن جمیع مظاهر باشه. کدوم مظاهر؟ مظاهری که ظهور داره ذات به واسطه اون مظاهر در مرحله تفصیل، در مرحله کثرت. خب چی هستن اون مظاهر؟ از اسماء، من الاسماء الالهیت نورانیه والحقایق الکونیت ظلیه. اون مظاهر از اسما بگیر، اسماء حق، اسماء نورانی حق و اعیان و اشیاء وجودی، حقایق کونی، اعیان و اشیاء که ظل اون اسما هستن، مظهر اون اسما هستن. و یشتمل علی جمیع الحقایق السریه من الاسماء الذاتیه المعنویه والجهریه من الاسماء الصفاتیه والفعلیه. اون بیان امام رو در توضیح اسماء ذات و صفات و افعال برای اینجا عرض کردم. و یشتمل، و اون مظهر مشتمل باشه بر جمیع حقایق سری که عبارت باشه از اسماء ذاتی معنوی، چون اسماء ذات به لحاظ اون ذات واحدیت اسماء ذات پیدا میشه و ذات واحدیت هم ظاهر همون ذات احدیت و ذات احدیت باطن اوست، لذا میشه سری. اسماء ذاتیه معنویه، حقایق سریه و جهریه و حقایق آشکار که دیگه خود اسماء و صفات باشن و موجودات خارجیه. و جهریه، حقایق جهریه من الاسماء صفاتیه که خود اسماء و صفات مرحله واحدیت باشن، و اسماء فعلیه که منطقه حکومتشون مرتبه مظاهر خارجیه میشه طبق اون ملاکی که امام در تعلیقشون فرموده که منطقه حکومتی اسماء فعلیه میشه همون مرتبه مظاهر خارجیه که دیگه مظاهر به مرتبه خارج میرسه. و یحتوی علی جملت الرقائق البطنیت الالهیه و زهریت الخلقیه فی المرتبت الجامعت الانسانیه، و محتوی مجموعه رقایق بطنیه الهیه باشه که رقایق یعنی مظاهر که همون اسما و صفات باشن که اونا مظاهر ذاتن، و زهریت الخلقیه و اعیان و اشیا موجودات فل مرتبت الجامعت الانسانیه. اراده فرمود خداوند که در یک مظهر جامع و کاملی ظهور بفرماید که حاوی همه این مظاهر و کسراتیست که گفتیم، فل مرتبت الجامعت الانسانیه. لذا ظهور فرمود در کون جامعی که انسان کامل باشه. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام. و ملخص هذا الکلام انشاءالله فرمود.